خب آقای قائم، در نهایت خداوند قوانین رو طوری قرار داده که اگه ایمان نیاری خود به خود اونور سرویس میشین. شما که میگین زورکی نیست، جای سواله. چطور نیست؟ درسته که با پای خودتون وارد مدرسه ایمان شدیم، ایجاب میکنه یه سحری چیزهایی رو رعایت کنیم، اما یه کسی با پای خودش وارد مدرسه ایمان نشه چی؟ این مدرسه است، این دانشگاهه. دانشگاه که کسی رو که به زور نمیبرن، مدرسه که کسی رو هم به زور نمیبرن. اگر به زور میبرن پدر مادره که میذارن، ولی در مدرسه خلقت زوری نیستش. حالا اگرم با دینم آشنا نیست، خداوند از دین خودش در درون ما گذاشته، میگه خداوند الهام کرده در نفس شما فالهمها فجورها و تقواها، بد و خوب رو، زشت و زیبا رو در نفستون گذاشته، از روح خودش هم در شما دمیده، به شما در واقع نفخ خفیه من روحی دیگه. پس یه پیامبر درون دارین، وجدان دارید، نفس شما. میگه ایمان محبوب دل شماست، زین فی قلوبکم، ایمان در درون شما زیباست. این ارزش تحمیلی نیست. ثروتمندان، دیکتاتورا ایمان محبوب نکردن، و کره علیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. اینا یعنی پس طبیعت و فطرت انسان، اگر پیامبر بیرونم نبود، اگر به وجدان درونش پاسخ میداد، راهش رو پیدا میکرد. حالا یه کسی دانشگاه نمیره، مدرسه نمیره، کسی محرومش نکرده، عذاب میکشه. و چه عذابی؟ عذابی که خودش عامل شده. سواد نداره تو جامعه، درآمد نداره، نمیتونه تابلو رو بخونه، نمیتونه روزنامه بخونه، عذاب میکشه. این ولی عذاب، کسی عذابش میده تو نظامی که در مدرسه، در مکاتب دنیایی وجود داره. هر کسی که التزام پیدا نکنه به اونها، خب عذاب میکشه دیگه. قرآن هم همه جا عذاب به خدا نسبت میده. به چه دلیل؟ به دلیلی که خداوند همه قوانین از اون ناشی شده. هیچ چیزی تو دنیا مستقل از خدا نیست، تمام نظامات از جانب خداست. ما اگه از پشت بون بی احتیاطی کنیم بیفتیم میمیریم، یا رانندگی رعایت نکنیم تصادف میکنیم میمیریم. خداوند به خودش نسبت میده، برای اینکه قوانین از جانمونه، نه که خداوند خواسته ما بیفتیم، خداوند خواسته ما بمیریم. ولی این قوانین اگه رعایت نکنیم نتیجهش میگیریم، سم بخوریم میمیریم. این قانون خداست، خداوند این خواص رو در سم قرار داده، در همه امور دنیا همینطوره دیگه. پس در واقع خداوند فرصتی به ما داده، به دنیا آمدیم، پتانسیل رشد و کمالم به ما داده، حالا نمیخوایم استفاده کنیم، میخوایم به همون مرحله پیش از انسان، پیش از اختیار انسان، به مرحله غرایز، مرحله قبل از انسان، یعنی حیوانی سقوط بکنیم. خب نتیجهشو میگیریم. ما اختیار خودمونو، حیوانات که اختیار ندارن، در انتخاب نبودن، ناخودآگاه در اون مسیر میرفتن، اونا کار بدی انجام نمیدن. ولی انسان که این پتانسیل داره، اگر ازش استفاده نکنه دودش تو چشمش میره. خانم فرزانه، در مورد فدیه دادن، کسی که نتونه روزه بگیره حتما باید این فدیه رو بده؟ مهلت داره تا آخر سال، یا میتونه هر زمان فدیه رو بده؟ قرآن نگفته که کی بدیم، البته بعد که بگذره دیگه زمان آدم هم یادش میره دیگه. خیلی ها تا قبل از ماه رمضان فطریه رو، یا اگر نمیتونن بگیرن همین فدیه رو قبلا میدن، میگه چه کاریه، ما که الان که نمیتونیم، چه صبر کنیم بذاریم تا آخر بشه. خدا نگفته که حتما این کار بکنین، ولی خود این داوطلبی هم خوبه. قرآن که میگه هر کاری رو داوطلب انجام بدیم به نفع خودتونه. بنابراین قرآن که میگه اگه مریضین، اگه در سفر مجبورین برین یا نتونین بگیرید، فدیه بدیم. حالا بعضی ها تفسیرشون اینه که مثلا فطریه عید نیست، همون فدیه هم یه روزه، ولی به نظر میاد که اون طعام مسکین قاعدتا باید به ازای هر یه روز باشه، این منطقی تره تا بگیم که برای یه ماه اون کاری نداره دیگه، طرف نمیگیره دیگه. بله آقای علیرضا، طبق قرآن مبتلات روزه چیست و شامل چه چیزهایی می شود؟ کلمه مبتلات فقهیه، اصلا قرآنی نیست. در قرآن اصلا کلمه مبتلات نیامده، هیچ چیزی نگفته که روزه رو باطل می کنه. برای که شما وقتی تمرین تقویت نمی کنید، چیزی به دست نیاوردین که باطل بشه. قرآن در مورد نفقات، شما به یکی کمک میکنی، انفاق میکنید، میگه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب. به یک کسی کمک مالی کردید، انفاق کردید، صدقات کردید، نمیدونم، ولی منت میذارید، آی من نبودم تو چی کار میکردی، زخم زبان میزنی، آبروش پیش دیگران میبری، میگه باطل میشه. پس این یک کاری کرده، یه پولی داده، میگه باطل میشه. ولی وقتی که کسی نگرفته، این تمرین رو انجام نداده، چیزی به دست نیورده که باطل بشه. برای قرآن اصلا نگفته. کلمه مبتلات در مورد روزه در قرآن اصلا نداریم. شما این دوره رو نمیخوان بگذرونین. خب وقتی نگذرونین، مثلا میگه من این تمرین ورزشی رو نیم ساعت کردم، خسته شدم، دیگه حوصله ندارم. نشده، به نتیجه نرسیدید که بخواد باطل بشه. بنابراین چیزی مبتلاتی در قرآن نیسته. فقیهان البته گفتن اگر نمیدونم سیگار بکشی، حالا اون موقع البته سیگار که نبوده، اگر سرتو زیر آب بکنی، یعنی بری تو حوض، تو بری استخر، من نمیدونم چرا، میگه آب تو دهنت میره، تو گوشت میره. قرآن گفته نیاشام، نخور. آدم که آب تنی میکنه که دیگه آب نمیخواد بخوره. حالا 10 تا قطره هم فرض کنی آب تو گوش آدم رفت، این که دیگه زمین با آسمون نیومده که، اراده منه که سوس نکرده. یا خیلی چیزای شبیه این دارن میگن، اگه نوی چپ بری راست بری، اگه اینطور بشه این باطل میشه، اون باطل میشه، همش باطل میشه، باطل میشه. قرآن داره به زبان زمزمه میگه. حالا یک عرض کردم معلم مهربان یا مادر هی به بچهش بگه اگه این کار بکنی باطل میشه، اگه این کار بکنی باطل میشه، ای اصلا بچه همش میترسه که همش باطل میشه، که واو من دارم یه کاری انجام میدم که همش دارن منو میترسونن. قرآن اصلا وارد این مسائل نشده. ببینید فقیهان ما اصلا کل این احکام رو 4 دسته کردن: واجب، مستحب، مباح، حرام. اصلا در قرآن کلمه ای واجب نیومده. اصلا باور میکنید؟ فقط یه بار از این ریشه اومده. شتر وقتی میکشن تو پهلو میفته زمین، میگه وجبت جنوبها، وجبت از همون ریشه وجبت، به زمین افتادن و مردن شتر. فقط همین یک کلمه است. اصلا قرآن به زبان واجب بر شما واجب است که این کار بکنید، اصلا تو قرآن واجب نیمده. اما مستحب، در قرآن هیچ وقت هم نگفته این کار مستحبه. یه بارم شما به من نشون بدین کجا گفته مستحبه این کار. مستحبه یعنی خوبه اگه بکنی. قرآن کلمه در واقع در باب استفعال آورده، استفعال یعنی باب استفعال، استفعال یعنی ترجیح دادن چیزی بر چیز دیگه. الذین یستحبون الحیات الدنیا بالآخره، کسانی که زندگی دنیا رو به آخرت ترجیح دادن، محبوب تر دانستن. 3-4 بار این مورد. اصلا کلمه مستحب هم نداریم در قرآن. مباح هم نداریم، من که ندیدم مباح. حرام هم قرآن میگه، به پیامبر میگه پیامبر به مردم بگو در این قرآنی که به من نازل شده جز این 4 تا چیز دیگه ای حرام ندیدم. یکی خونه، یکی گوشت خوکه، یکی در واقع خوردن چیزیست که نام غیر خدا بر او برده شده باشه. پس شد یکی گوشت مرده است، گوشت مرده و خون و خوک و آنچه که به نام این خوردنی ها. چیز دیگه اصلا کلمه حرام نیمده، با تعابیر دیگه اومده. شراب میگه رجس، عمل شیطانی، اجتناب کنید. غیبت رو میگه که مثل این که برادرت رو بخوای ترور بکنی، با کشتن او خود تو بالا ببری، مثل خوردن گوشت مرده برادر. یعنی همون عمل، چرا غیبت میکنیم؟ هی میگیم که این بی سواده، این بی سواده، اون این اون. وقتی تو همه رو هی گفتی این بده، اون بده، این بی سواده، خب یعنی پس من اینا رو ندارم. خودت رو میخوای بالا ببری، تغذیه کنی با پایین آوردن اونا، با کلمات دیگه آورده. پس میبینیم این تقسیمات 4 گانه من درآوردیه. در قرآن چنین تقسیم بندی ما نداریم: واجب، مستحب، مباح، حرام. البته فقیهان هم خواستن با حسن نیت که در واقع تقسیم بندی ذهنی برای ما بکنن، ولی سبک قرآن اینجوری نیست که ما رو بترسونه که این کار بکنی به جایزه رو میدم، این یکی مثلا جایزه نمیدم، ولی مثلا کاری هم باد ندارم، این مباحه، این کارم بکنی پدرت در میارم. اصلا به این زبان نیست. عنوان عرایض بنده اصلا همین بوده: زبان خدا در روزه رمضان. زمزمه محبت. همون عرض کردم شعری که خوندم، درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریزپار. آقای شاهو یا خانم شاهو نمیده، چرا نمازهای وتر در رمضان خوانده می شود و آیا همه مسلمان نه آن را می خوانند؟ نمازهای وتر رو میگین، شفع و وتر. خب این نمازهای شبانه است، همه مسلمان ها که نمی خونن، چه سنی چه شیعه، هر کسی که اعتقاد داشته باشه نماز شب شفع و وتر میگن، دو رقمی، مثلا دو رکعتی و یه رکعتی، و اینا در قرآن نماز وتر نداری، مثلا اینم قرآنی نیست، اینا در واقع فرهنگ ماست. نماز شفع و وتر یه رکعت یا مثلا اینا دیگه آداب، دیگه آداب شریعت، شاید از سنت مثلا پیامبر بوده ولی قرآن نیستین. جناب حجت الاسلام فاکر ضمن تبریک فرارسیدن سال جدید و حلول ماه مبارک رمضان، آیا منظور شما و همفکران از جمهوری دموکراتیک اسلامی نوع حکومتی مشابه حزب دموکرات مسیحی آلمان بود یا خیر؟ توضیح مختصر دهید. عرض کنم که دموکراسی یعنی حاکمیت ملت. پیامبر خدا به صورت دموکراتیک حکومت کردند، با دو شیوه. پیامبر هم رهبر دینی جامعه بودن، پیامبر بود و هم رهبر سیاسی. هر کدوم اینا رو به سبک خودش عمل میکردن. پیامبر در ابلاغ احکام خدا که مشورت نمیکردن، مسلمان ها نماز بخونیم نخونیم، چهار رکعت بخونیم دو رکعت بخونیم، روزه بگیریم نگیریم، میگفتن حکم خدا اینه، لا اکراه فی الدین، زوری هم نیست، کراهتی هم نیست، اجباری هم نیست، دین خدا اینه. اصلا با مردم مشورتی نمی کردن که این کار بکنیم، دین خدا اینه، ابلاغ می کرده پیامبر. پیامبران بشیر و نذیر بودن، ولی در مورد حکومت مشورت می کردن با مردم. در جنگ فرض کنید احد، پیامبر رأی از عمر جمع کردن تو شهر بجنگیم یا بیرون. پیامبر نظر خودش این بود که تو خود شهر مدینه بجنگن که همه مشارکت کنن، منافق و مؤمن و همه، حتی زنام از پشت بونا بتونن سنگ و اینا بریزن، چون ضعیف بودن، تعدادشون کم بود در برابر مهاجمین. ولی جوانترا گفتن نه، ما به دشمن اجازه نمیدیم بیاد تو شهرمون، میریم به استقبالش بیرون شهر. پیامبر گفتن خب رأی بگیریم. خب رأی گرفتن، اونا اکثریت آوردن. پیامبرم رفتن لباس چیزی جنگی پوشیدن، و بعد که پیامبر برگشتن یه دی پیرترا اعتراض کردن به جوانه، وا خجالت بکشید، این رسول خداست، پیامبر خداست، آن نظر او که با نظر من شما یکی نیست، حالا رأی شما اکثریت دمه که درست نیست. پیامبر میگه آه ببخشید، عذر میخوایم، حرف شما. پیامبر میگه نه، هیچ رسولی دیگه تردید نمیکنه. بنابراین مطابقه همون نظری که پیامبرم مخالف بودن رفتن بیرون، شکستم خوردن، ولی هیچ وقت نگفتن که به حرف من گوش نمی کنید دیگه، شما که گوش نمی کنید حالا بچشید، یک کلمه هم نگفتن. شکستم که خوردن با همونایی که عامل شکستم بودند که اون گردنه احد رو ترک کردن، پیامبر نهایت مدارا هم با اونا کرد. این آیه در اون موقع نازل شده، فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمت ویژه خدایی بود که انقدر آدم ملایمی شدی تو، ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگه یه آدم بددلی بودی و خشن بودی، لنفذوا من حولک، از پیرامونت پراکنده می شدن، اینطور مثل پروانه دور شمع وجود جمع نمی شدن. فعفو عنهم، بگذر بابا ازشون، اونا تخلفشون باعث شد که یک چهارم سپاه کشته شدن، 70 نفر کشته شدن، حمزه کشته شد، مسله شد، پیامبر زخمی شدن، ولی میگه نیتشون که خیانت نبوده، سستی کردن. اون گردنه رو گفته بودیم گردنه ترک نکنیم، ولی گفتن جنگ تمام شد، چون اول مسلمان ها برده بودن، پیروز شده بودن، اونو فکر جنگ تمام شده، ما هم بریم از غنایم بهره بگیریم، دیگه ترک کردن، یه اشتباه کردن. همه جای دنیا محاکمه صحرایی میکنن، تیربارون میکنن، پیامبر از اونها گذشت. پیامبر دیناری بدون مردم خرج نمیکردن، حتی تو جنگ احزاب یه فکری به نظر پیامبر میرسه که برای ایجاد شکاف در بین دشمنانی که 10,000 نفر اونا بودن، مسلمان ها 3,000 تا بودن، به نظرشون میاد که بخرن بعضی از اون گروه ها رو، به یه وعده‌ای بهشون بدن که بعضی ها ترک بکنن جبهه دشمن رو، و پیشنهاد میکنن با رؤسای اوس و خزرج قبیله چیز مشورت میکنن، میگن من همچی فکری به نظرم رسیده. اونا میگن ما موقع که مشرک بودیم باج به دشمن نمیدادیم، حالا که مسلمون شدیم باج نمیدیم. یعنی مخالفت میکنن. پیامبرم میفرماید که خیلی خوب، شما به شماست، حق شماست، خیلی خوب همونجور عمل میکنیم، خدا حفظتون بکنه. بنابراین پیامبر به صورت سکولار حکومت کردن، حکم خدا رو در واقع ابلاغ میکردن، ولی در حکومت با مردم، اصلا پیامبر به خواست مردم انتخاب شدن. تو قرآن که نمیده تو باید بری مدینه حکومت بکنی؟ کجای قرآن گفته که وظیفه تو این است که بریم حکومت کنیم، حکومت تشکیل بدی؟ یه جا بگین که همچی دستوری خدا داده. تحت فشار و شکنجه و آزار بودن، از پیامبر مردم یثرب دعوت میکنن، یثربی که بعدن اسمش مدینه شد. شما اگر بیاین امور ما رو اداره بکنین، این اختلافی که بین این دوتا قبیله قرنهاست پدر کشتگی داریم، آرامشی پیدا میشه و ما هم شما رو حمایت میکنیم. از پیامبر خواستن که شما بیان بر ما مدیریت بکن، همه پذیرفتن، خواستن، انصار آمدن نصرت دادن و پذیرفتن. پایه یک در واقع حکومت مردمی تشکیل شد. اولین کاری هم که پیامبر کردن یک اساسنامه نوشتن، اینا هست همه، با یهودی ها قرارداد نوشتن، هر کی به شما حمله کنه ما حمله میکنیم، هر کی به ما حمله کرد شما حمله کنیم، ما همه شهروندیم به عنوان شهروند. این در واقع قانون اساسی پیامبر رو بریم بخونید، کاملا مثل چیزای امروز هستش. اون تو دیگه نگفتن دستور قرآن اینه، یعنی کاملا به صورت دموکراتیک. پس پیامبر اولین سکولار، نه فلسفی، سکولار عملی. پیامبر تفکیک کردن این دوتا وظیفه رو، حکم خدا، نظر خدا رو میدن، مردم هم که میخوان حکومت به عنوان یه رئیس، پیامبر رئیس اون مردم با نظر خودشون. امام علی هم که وقتی که مردم بهشون رأی دادن، اون دفعه عرض کردم، میفرماد که نه مفاتیح بیت مالکم اندی، کلید گنجینای بیت المال شما نزد منه، ولی من یک دیناری بدون اجازه شما حق خرج کردن ندارم. ارزیتون به هازا، آیا حاضرید؟ گونه هم که امام علی هم که در واقع حالا من برای اکثریت شیعیان دارم این عرض میکنم، ایشون هم شما شاید در 12-13 تا خطبه تو نهج البلاغه است راجع بیعته، بیعت یعنی با مردم قرارداد بستن، یک نوع در واقع تعهد کردن دو طرفه است. یا اون چیز رو نامه خطبه فکر کنم 135-115 است که راجع به حقوق دو طرفه ملت و رهبره، میگن کاملا دو طرفه است، هیچ حقی در دنیا یک طرفه نیست به جز حق خدا بر بندگان، همین حقوق دو طرفه است، حق دولت و ملت هم حقوق دو طرفه است، ولی در مورد امور خدا که یه طرف است. بنابراین پیامبر به نظر من کاملا یه حکومت مردمی دموکراتیک بود. اون چیزی هم که ما میخوایم مدل پیامبر رو داریم، چرا بخوایم حالا این مدلای بشری مثلا حزب مسیحی دموکرات رو جلوی خودمون بذاریم؟ نمونه عالیش این قدر و ارج و در واقع احترامی است که کرامتی است که پیامبر برای مردم زمان خودش معاصرینش گذاشت و یه حکومت دقیقاً مردمی رو مدل گذاشت برای ما. خانم ویدا، چرا همای خوشبختی و سعادت بر سر گروهی از مردم در آن هنگام که در شکم مادران سایه می افکند و چرا گروه دیگر در یتیم خانه و دارالمساکین چشم به این جهان می گشایند؟ اینجا تقوا چگونه جایگاهی یا معنا می شه؟ اولا بیشترین مشکلات ناشی از عملکرد خود ما انسان هاست، مردم هستند، جوامع هستند. تو سوره فجر می فرماید فعمل انسانو ازا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنی. انسان اینجوریه که وقتی یه نعمتی بهش بدیم، پست و مقام و کرامتی بدیم، زود به خودش میگیره، فکر میکنه که هنر من بود و ربی اکرمنی. بعد میگه حالا اگه یه ذره شرایط سخت بشه، اذا قدر علیه رزقه، یه اندازه بشه، یعنی یه ذره کم بیاره، یقول ربی اهانن، میگه خدا منو پست شمرده، اهانت کرده به من. میگه که همه اینها اشتباهه، نه اونی که داره خدا بهش توجه داشته چیزی خاصه، نه اونی که نداره خدا از چشم خدا افتاده. میگه اینا جهله، تعبیر امام علی، ایشون هم میگن جهلن به مواقع الفتنه و فی موضع الاختبار، این جهله که همه اینا آزمونه در زندگی. پس بخشی از این تفاوت ها ناشی از عدم یک نواختی جهانه. یه پیامبر مثل سلیمان میشه، همه چی خدا به اون داده، ملکن لا ینبغی لعهد من بعدی، ملک و حکومتی پیدا کرد که در طول تاریخ کسی مثل سلیمان انقدر مبسوط الید نبود. پیامبر بعدیش ایوبه، همه چیش رو از دست میده، زن و بچهش و ملک و مزرعش و نمیدونم اقنام و احشامش، حتی سلامتیش رو. این دوتا امتحانه. اگه خدا از ما بپرسه کدوم بخواه، حتما میگیم ما رو خدا یا مثل سلیمان امتحان کن. ولی امتحان سلیمان به مراتب سخت‌تر از امتحان ایوب بوده، باور نمی‌کنیم. شاید ایوب میگه نعم العبد انه اواب، عجب بنده‌ای، هر چی بلا سرش میومد به خدا برمیگشت، یه هر اشتباهی میکرد، هیچ وقت طلبکار نبود، طلبکار نبود که ما مال خودمون نیستیم، انا لله، ما مال خداییم، انا الهی راجعون، داریم به سمت اون جلو میریم. با سختی ها آدم خیلی بیشتر رشد میکنه تا با آسانی ها. تو آسانی ها خیلی آدم زودتر لغزش پیدا میکنه، گم میکنه خودش رو. سلیمان نماد شکر بود، با این همه اقتدار خودشو گم نکرد. میگه که اینا نعمتای خداست، لیبلونی، خدا میخواد من رو امتحان کنه، اشکر ام اکفر، که شکر این نعمتو به جا میارم یا کفر میورزم. همه جا تو قرآن از سلیمان گفته این نماد شکر بود، یعنی هر نعمتی بهش دادیم شکر نعمت گذاشت. ایوب نماد صبر بود، طلبکار نبود. باغ سبز عشق کوبی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. اونا در این باغ عشق میوه های دیگه ای جز غم و شادی دیده بودند. ما یه بار توی یکی از جلسه درس کردم، بسیاری از کسانی که به عمل کردشون امروز ملت ما انتقاد داره، اعتراض داره، قبل از انقلاب امتحان نسبتاً خوبی در صبر دادن، یه مختصری زندان و نمیدونم تبعید و اینها داشتند، در مقایسه با کسانی که جانشون دادن و سالیان دراز، حالا با ابد یا چه چیزی نبود، اهمیتی نداشت، ولی بالاخره به راه حق اومدن و صبر کردن، تأمل کردن. ولی در امتحان شکر وقتی که همه چی در اختیارشون قرار گرفت، مقدرات یه ملت، نشون دادن که در شکر رفوزه شدند. این تعبیر حضرت علی به مالک اشتر، بهترین یار حضرت علی مالک اشتر بوده، وقتی اونو میفرستن مصر، از جمله سفارشاتی که اینه که اذا احدث لك ابهتن، اگه اون فرماندهی مصر ابهت بر تو پدید آورد، او مخیلتن، یا خیالات برت داشت، فنظر الى عظم ملک الله فوق ملک الله فوقك، یه نگاهی به عظمت ملک خدا این عالم بیکران کهکشان بکن، شاید اون عقلی که از سرت پریده برگرده. پس انقدر انسان در معرض توهم خیالات، خودش رو فکر میکنه که دیگه صاحب اختیار ولایت مطلقه برای ملت رو داره، همه چیز رو باید اون تصمیم بگیره. میبینیم چقدر داشتن سخته. شاید روز قیامت آدم آرزو بکنه که خدای به جای اون نعمتی که به من دادی نمیدادی، من امکان رشدم بیشتر بودیم. بالاخره زندگی رو که میذاریم میریم، در برابر بی نهایت عمر آینده زمان که اینا چیزی نیست. بنابراین مشکلاتی که تو جامعه هست بخش عمدش ناشی از خود ماست، استبداد، دیکتاتوری، مال پرستی، دنیا پرستی که از اول تاریخ بوده باعث شدیم که این مشکلات به وجود بیاد و اینا رزق خدا برای همه مقدر هست. اگه همه سر جای خودمون بودیم که این بدبختی ها تو جامعه به وجود نمیاد. بگیم یه دیت تو خانواده شاهین سعادت بالا سر خانواده بوده، بده نبودن، اینا رو ما به وجود آوردیم، ما انسان ها، ما زمین رو تبدیل به دوزخ کردیم. و اینا خدا که انسان اول در بهشت قرار داده بود که هر جا میخوای برو همه چی برات فراهمه، نه گرسنه نمیشی نه تشنه نمیشی. ولی وقتی که اختیار و ابتلا اومد و این مشکلات پدید آمد که هبوط کردیم به زمین، سر آغاز این مشکلاتی است که عامل اصلیش خودمون هستیم. جناب میرزا خانی، نهج البلاغه 300 سال بعد از امام علی نوشته شده، چطور مطمئن باشیم سخنان خود امام است؟ بله، نهج البلاغه مثل روایات احادیث، مثل اوناست، مثل قرآن نیستش، کلام مستقیم خداوند که نیست. ما حتی نمیدونیم که کلام مستقیم حضرت علی همش هست یا نیست، ولی همونطوری که گفتن روایات و احادیث، هر روایتی احادیثی از پیامبر، از اهل بیت پیامبر به شما عرضه شد، به قرآن عرضه کنید، هر چی موافق قرآنه بپذیرید، اگر نه فضربوه علی الجدار. پس ما یه معیار داریم، یه محک تشخیص داریم. نهج البلاغه هم همینطور. نهج البلاغه میتونید مقایسه بکنید، شما هر چیزی که دیدین که تو قرآن خلاف اون هست نباید بپذیرید، برای که معیار ما خود حضرت علی مطابق قرآن عمل میکردن، مطابق قرآن مینوشتن. ولی 300 سال بعد از حضرت علی ما از کجا میتونیم مطمئن باشیم که عیناً این کلمات از زبان مبارک ایشون در آمده باشه؟ بنابراین باید عرضه بکنید. ولی اینو خدمتتون عرض کنم، من سال هاست این توفیق خداوند به عنایت کرده بود، از همون سال اول دانشگاه اون موقع وقت و فرصت و انرژی و ذوق اینجور چیزا خب بیشتر تا به این سن و سال آدم میرسه، سعی کردم با این نهج البلاغه آشنا بشم و طور کلماتشون، این کتاب ادبیه خیلی سختیه، با تک تک مفرداتش سعی کنم کار بکنم بیشتر بفهمم. میتونم خدمتون بگم که حداقل 95% حداقل 95% کاملا سخن حقه و با قرآن میخونه و میتونیم بگیم این از کلام کسی که اولین مرد مسلمان بود، بعد از خدیجه در واقع اسلام آورد و در دامن پیامبر همراه با وحی در واقع بزرگ شد. خود امام علی هم میگن که من مثل بچه شطوری که همش دنبال مادرش هست، من دنبال پیامبر بودم. کل یوم یرفع لی من اخلاقه علما، هر روز از اخلاقش من یه درسی میگرفتم، یه پرچمی از اخلاق برمی افراشت برای من. یعنی کسی که خب شاگرد پیامبر بوده، با پیامبر بزرگ شده و با قرآن رشد کرده، از 9 سالگی خب یاد گرفته این چیزا رو، آدم خودش دیگه اون فرقان رو پیدا میکنه. قرآن که میگه سومینش اینه که فرقان به شما دست میده، شما با فرقان قرآنی میتونید سراغ نهج البلاغه برید. خیلی چیزاش هست که آدم باور نمیکنه. یکی از راجب زنان مثلا هست، تو مقدمش هم نوشته حضرت علی این سخن رو بعد از جنگ جمل گفتن تو اردوگاه. جنگ جمل چه اتفاقی افتاده؟ عایشه جلو افتاده، همسر پیامبر در زمان حکومت حضرت علی، خب قیام کردن با طلحه و زبیر، یه جنگی نمیدونم یادم میسن چند ده هزار نفر، 10-20 هزار نفر کشته شدن، میگن 70 تا قاری قرآن جلو شطور عایشه کشته شد. خب در واقع به نظر میاد جب به اون روزگار یه نگاه منفی به جلو افتادن به رهبری زن بوده. آیا نمیشه گفت که کسانی که حتی مسلمان هم که اون دوره بودن یه همچین مطبی رو اونا گفته باشن که زنان نواقص العقول، نواقص الحظوظ، نواقص الایمانن؟ قرآن که هم چیزی نگفته. اگر زنان ماهی مثلا یه هفته نباید مسجد برن، در جمع باشن، حالا تنهایی خودشون مثلا با خدای خودشون راضی و نیاز بکنن، این که دلیل نقص ایمان نمیشه. مگه ایمان هرچی تعداد روزای بیشتر یا تعداد نمازای بیشتر آدم بخونه مگه ایمانش بیشتر میشه؟ ایمان که کمیتی نیست، کیفیتیه. نواقص الحظوظ، یعنی چون ارثشون نصفه، شخصیتشون نصف شده، ارث زن به خاطر مقتضیات اقتصادی اون دوره بوده، زن که وظیفه خرج خونه رو نداشته، همون نصف هم زیادش بوده، زیاد که یعنی در واقع میتونست ذخیره بکنه، خرج میتونست نکنه، ولی مرد باید در می آورده، خرج زنش هم میداده، خرج بچه ها هم میداده. در اون زمان اصلا در واقع یک کادوی یه پولی بوده که اگه طلاق گرفت سرمایه داشته باشه و اینا خرجی نداشته. اگر تا آخر عمرش هم زندگی میکرده با مرد، همه وظایف خونه و معیشت با مرد بوده. پس این دلیل نمیشه که چون حالا ارثش نصفه، شخصیتش نصفه. نواقص الایمان، نواقص الحظوظ، یه چیزی دیگه هم هسته، بله الان یادم رفت، اینا هیچ کدوم نمیخونه با قرآن، با شخصیت حضرت علی هم نمیخونه که حضرت فاطمه اونچنان در واقع زمان ایشون وارد مسائل سیاسی جامعه بود، سخنرانی میکرد، خطبه میخوند، دخترشون حضرت زینب یا حضرت فاطمه اینا چگونه زندگی میکردن؟ مگه اونا محروم بودن؟ تمام زمینه های رشد و کمال اونها داشتن و طی کرده بودن. حالا امثال این نمیخوام بگم، یا خطبه قاصعه از بهترین خطبه های نهج البلاغه است، خطبه مفصل بسیار بسیار آموزنده است، بسیارم عمیقه. آخرش یه مرتبه انقدر سوس شده، یه معجزه خواستن مثل اینکه برای پیامبر سر جور جور بکنن. اصلا شما بخونید ظاهرش، سبکش، سیاقش، همه چیش تا آخرش یه دسته، این مرتبه آخرش میگه بله یه ده آمدن سراغ پیامبر گفتن معجزه میخوایم. حالا این همه قرآن میگه بابا، هرچی به تو میگن معجزه، همین قرآن معجزه است، همین آیه کافی نیست براتون، همین آیه براشون بس نیست این کتاب. حالا اونجا میگه معجزه میخواستن، به پیامبر گفتن که خب اگه تا جانب خدایی بگو اون درخت که اونجاست کنده بشه بیاد سراغ ما. پیامبرم یه اشاره کرد و درختم کنده شد، همینطوری شاخ و برگشم با سر صدا کنده شد، اما جلوی اینا درخت نشست. پیامبر گفتن خب حالا برو، ولی بازم اینا ایمان نیاورده. آخه ببینید چقدر سخیف این تلاش کردن یه چیزی که بالاخره بخوان برای بگم پیامبر ما هم مثل موسی و عیسی معجزاتی داشته. اصلا بشر در 600 سال بعد از حضرت عیسی بچه نبوده که با چشم بندی و طلسم و جادو بخوان جلبش کنن. قد تبین رشد من الغی، راه رشد از بیراه دیگه تبیین شده، دوران آگاهی بچه که نیستن. بچه ها هم تا سن 7-8 سالگی میبرن شعبده بازی و از این جایی که سرگرم بشن، ولی بچه که دیگه دبیرستان اومده کلا سرش نمیره که این شعبده بازی ها رو ببینه. شمشیر کردن تو دل کسی نمرد، قوانین علت و معلولی رو یه دانشجو شناخته، اینطوری که کلا سرش نمیره. برابر این قرآن بارها خودش گفته معجزه، البته کلمه معجزه هم تو قرآن نیومده، همینا میگه آیه است. معجزه هم باز این کلمه ربطی به قرآن نداره، هیچ جا اینا رو معجزه نگفته، همین میگه آیات خدان، اتفاقاتی که زمان حضرت موسی یا عیسی افتاد، همین میگه آیان، اینا نشانن. در واقع معجزه اصلا تحقیر انسانه که شما عاجزین، شما نمیتونین. کلمه معجزه نه به این معنا نیامده که در مورد، البته منظورم پیامبرانه. خب امثال اینا هست، من حالا وقتتون رو نگیرم، ولی همطور که عرض کردم من حداقل 95% این لهجه و بلاغه رو منطبق با قرآن دیدم و بسیار بسیار آموزنده است، به خصوص قرآن جامع مربوط به همه زمان ها مکان است، ولی از نظر تاریخی چون نهج البلاغه دوران حضرت علی معطوف به اون تجربیات بعد از اسلام هست، در اون دوران اولیه، از اون نظر خیلی آموزنده است برای آشنایی با تاریخ اسلام. خب آقای مجتبی، آیا مسلمانی زیر مجموعه ایمانی، مسلمانی زیر مجموعه ایمانی نیست یا مجزاست؟ وقتی خطاب خدا یا ایها الذین آمنوا. خوب شد گفتیم، من یادم رفت اونجا خدمت بگم که چرا در مورد روزه گفته یا ایها الذین آمنوا، نگفته یا ایها المسلمون یا ایها الذین اسلموا. مثلا ببینید تو سوره حجرات میفرماد که قالت الاعراب آمنا، بادیه نشینان، اون عربای بادیه نشین گفتن ایمان آوردیم. پیامبر بگو بهشون، بگو قل لم تؤمنوا، شما ایمان نیاوردید، ولکن قولو اسلمنا، بگین مسلمون شدیم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان که هنوز در دل شما وارد نشده. ایمان یعنی تمرینیه. اسلام یه شهادت میده، اشهد ان لا اله الا الله، شهادت میدم که خدا یکیه، شهادت میدم که محمد رسول خداست، تمام شد. که هر کسی امروز هم این دوتا رو بگه میشه مسلمان. مسلمان یعنی دیگه نمی جنگه با شما، دعوا نداره، سر جنگ نداره، گفت آقا منم با شما. آیا همینه؟ مسلمانی یعنی دیگه تسلیم حق، من میخوام بشم اسم نوشته تو این مدرسه. ولی ایمان دیگه تمرینی تجربیه. حالا این مطلب رو تو سوره حجرات گفته. سوره حجرات اخلاقی ترین سوره قرآنه. 21 فکر میکنم دستور اخلاقی آمده، کوچولو کوچولو، غیبت نکنید، برچسب به هم دیگه نزنید، القاب ندید به هم دیگه، با هم دیگه اختلاف و دعوا نکنید، الی آخر، تا آخر سوره میاد. آخرش میگه بابا اینا گفتن که ایمان آوردیم، بگو نخیر، شما اسلام آوردین. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو دلتون وارد نشده. یعنی این اخلاقیت که ما رو مؤمن میکنه. آره روزه رمضان برای ایمانه نه برای اسلام. البته اینم خدمتتون بگم، ایمان وقتی به اوجش میرسه اونجا میشه اسلام. اون وقت این دیگه اسلام، اسلام ظاهری زبانی نیست. صفت ابراهیم میگه حنیفاً مسلماً و ما کان من المشرکین. او حق‌گرا بود، تسلیم مطلق بود، هرگز هیچ انگیزه شرک نداشت، 100% حق و حقیقت. اصلا شرک من، خانواده، خیشاوندان، محیط، راحتی، رضایت من، اصلا من دیگه رفته بود کنار. بنابراین دین با اسلام آغاز میشه، تسلیم ظاهری، با ایمان شکل میگیره، رشد میکنه. وقتی که فارغ التحصیل شدید میشید مسلمان، مسلمان واقعی. البته این که مراحل مختلف هر کدوم تفاوت میکنه. آقای ابراهیم، آیا انسانهایی که الگوی الگوریتم قرآنی اسلامی در فکرشون شکل میگیره ممکنه بتوانند در جوامع انگلیسی یهودی که کاملا تضاد عقاید و فرهنگ اسلامی است به راحتی زندگی کنیم؟ چرا که نه؟ مگه پیامبر تو مکه زندگی نمیکردن؟ مکه خب مشرک بودن، بت پرست بودن. حالا جوامع یهودی حالا یا مسیحی که اینا در عمل خیلی هاشون خیلی بهتر از ما هم هستن، یعنی به قرآن نزدیکترن. این سخن بنده نیست، آخرین وصیت امام علیه. میگه الله الله بالقرآن، خدا رو درباره قرآن، به قرآن، به خدا سوگند میده این قرآن جدی بگیرید. لا یسبقکم به عمل بهی غیرکم، مبادا در عمل به قرآن دیگران از شما سبقت بگیرن. ما فکر میکنیم حالا تو ایران هستیم یا جای دیگه همه جهنمی هن و همه وضعشون خرابه. نه، خیلی جا آدم میبینه واقعا سبقت گرفتن، دیگران سبقت گرفتن در قرآن. البته اسم قرآن رو نخوندن، قرآن هم نمیشناسن، ولی به ارزش های قرآنی بیشتر پای بندن از امثال بنده. آقا اینا که شوخی نداره. در اوائل مشروطیت که این ارزش های برابری، برادری و آزادی در فرانسه شکل گرفته بود، لیبریته، نمیدونم اترنیته، نمیدونم، سه تا شعار داشتن که در واقع برابری، برادری، آزادی. وقتی تو ایران اومد، خب هم در واقع این رنسانس فرانسه، انقلاب کبیر فرانسه، و هم انقلاب اکتبر روسیه که از شر اون استبداد سلطنتی تزاری نجات پیدا کردن و رژیم مثلا مردمی مثلا به ظاهر آمد، خب در ایران هم خیلی تحول و تکون ایجاد شد. مردم رفتن دنبال مشروطه، یعنی دستگاه قاجار، شاهان قاجار مشروطه به قوانین باشن، هر غلطی که دلشون میخواد نکنن. مشروطه یعنی مثل اونا مشروطه به قانون اساسی باشن. خب روحانیت دو دسته شدن، یه دسته مثل شیخ فضل الله نوری، یکی هم مثل آخوند خراسانی و علامه نائینی. آخوند خراسانی مرجع بود، بزرگترین مرجع تقلید اون موقع بود، طرفدار مشروطه بود، طرفدار آزادی بود، خیلی هم مطالب زیادی هم نوشته، بسیار روشن فکر بود. نائینی هم که در واقع همکار اون بود و تا یه حدودی میشه گفت شاگرد، ولی اونم برای خودش یه مرجع بزرگوار و روشن فکری بود، کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله رو نوشت، یعنی آگاه ساختن ملت، تنبیه المله و تنزیه الامه و تنزیه المله، این دو تا پس و پیشه، امت رو در واقع منزه کردن، ملت رو، آیین رو در واقع پاک کردن از شرک و ناخالصی. از اون بر شیخ فضل‌الله نوری که طرفدار استبداد بود، حتی مشارکت کرد در اون سرکوب و در واقع کشته شدن مشروط طلبان در زمان قاجار. البته بعد از اینم که مشروط موفق شدن، پیروز شدن، شیخ فضل‌الله نوری اعدام شد توسط دادگاه روحانیت، توسط خود مراجع، چون در کشتار مردم مشارکت داشت و با دیکتاتوری و استبداد قاجار دستاشون تو دست هم بود. حالا از شگفتی های روزگار اینه که بعد از انقلاب شیخ فضل‌الله نوری قهرمان شد، یعنی همون کسی که طرفدار استبداد، دیکتاتوری و ولایت مطلقه بود، دستش با حکومت قاجار و توسط خود روحانیت اعدام شد، قهرمان شد، بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری ساخته شد. در اون موقع علامه نائینی که گفتم طرفدار آزادی بودن، میگه که شما میگین که ما مشروعه داریم، مشروطه نمیخوایم، مشروعه یعنی شریعت داریم، مشروطه میخوایم چیکار؟ میگه این شعارهایی که تو غرب دارن میدن، هازهی بضاعتنا ردت الینا، اینا کالاهای ماست، مال ماست که به ما برگردونده شده، اینا مال غربیا نیست. اگر میگن برابری، این حرف اسلامه، مساوات. اگه میگن برادری، اخوت حرف ماست. اگه میگن آزادی، این قرآن به انسان این آزادی رو اختیار داده، اینا مال ماست، ولی ما عقب افتادیم، ما دچار ارتجاع شدیم، غربی ها سبقت گرفتن، رفتن رسیدن. چی میگین ما مشروطه داریم، مشروطه نمیخوایم؟ مشروطه کالای ماست، ازن این جنس ماست که دیگران حالا صاحب شدن. ببینید چقدر دیدگاه فرق میکنه. متاسفانه بعد از انقلاب حکومت برگشت به همون دوران قاجار با حکومت ولایت مطلقه فقیه، نه به اونچه که آخوند خراسانی و نائینی میگفتن و طالاقانی میگفت. شیخ فضل‌الله نوری قهرمان شد، در واقع فدایان اسلام که ترور کردن به همون سبکی که اون میکردن قهرمان شدن. نواب صفوی قهرمان شد که راه مبارزش به جای پیامبر که بشیر و نذیر و میگه پیامبر چی بود؟ بشیر نذیر بود، سراج منیر بود، همش مثلا منطق بود، درایت بود. در اسلام ما زور نداریم، لا اکراه فی الدین، ولی امثال نواب صفوی که پایه‌گذار تروریسم دینی بود، اینا قهرمان شدن، بزرگراه‌ها به نام اونا شد. و چه تجلیلی آقای خمینی در واقع از همه اینا کرد و عمل کردم در واقع همون خط که در مشروطه کنار رفته بود، دو مرتبه بعد از انقلاب سال 57 احیا شد، اون اسلام دموکراتیک آزادی طلبانه با اختیار، متاسفانه دچار همین تنگ نظری ها و مشکلاتی شد که امروز شاهدش هستیم. و من امروز درباره روزه، تفاوت اون روزه زمزمه محبت الهی صحبت کردم و روزه‌ای که با حالت تحکمه، مثل حجاب. حجابمون دفعه عرض کردم در قرآن میگه یا ایها نبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابین، به زنانت بگو، به دخترانت بگو و زنان مؤمن. همینطور که روزه خطاب به یا ایها الذین آمنوست، حجابم خطاب به یا ایها الذین آمنوست، نه همه ملت همه مجبور باشن. این جبر در واقع همون خط شیخ فضل‌الله نوری است که دیگه بزرگراهش هم دیگه همه آشنا هستید و بقیه اون دوستان. خب خیلی متشکرم از توجهتون، وقتمونم دیگه گذشت و انشالله تا فرصتی دیگه ای در هفته آینده، که چون در متن رمضان مبارک، رمضان کریم قرار داریم، انشاءالله سعی میکنم که صحبتی در همین ارتباط باشه. و حال در این ماه به نظر میاد که اولویت و عمل صالح، همونی که به هدف و در واقع منظور این ماه بپردازیم، شاید درباره انگیزه دعا، اجابت یا اموری که مربوطه به این مسائل هستن صحبت بکنیم انشاءالله. و به امید دیدار شما در فضای مجازی در هفته آینده. خدا حافظ و نگهدارتون.